بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. خداوند بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصت کوتاهی رو به نوعی در جمع شما گرامیان و فضلا باشم. تشکر ویژه دارم از تولیت محترم آستان قدس رضوی سلام الله علیه، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مروی و صدیق گرامیم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر وحدتی شبیری و تیمی که پشت صحنه کارهایی رو انجام دادن و این فرصت رو به وجود آوردن. حدود 2 سال قبل بود جناب آقای دکتر شبیری با ما تماسی داشتن که یه برنامه هایی رو میخوایم در حوزه پرظرفیت مشهد در کنار بارگاه ملکوتی امام همام عالم آل محمد علیه السلام و علیه السلام داشته باشیم. برنامه رو توضیح دادن. عمده این بود که ما دوست داریم در این حوزه باظرفیت، در این فضای با برکت، فضلایی رو تربیت کنیم و تربیت بشن. برنامه هایی باشه که خروجی آن مجتهدانی در تراز نیاز عصر، نیاز تشیع بلکه و اسلام، نیاز نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز فقاهت باش. فکرهایی شد، قدمهایی برداشته شد، قلمهایی زده شد، جلساتی گرفته شد که من توضیحاتش رو واگذار میکنم به بزرگوارانی که شاید حضوراً محضر شما فضلا و گرامیان باشن و توضیح خواهند داد، مخصوصاً دوست گرامیمون جناب آقای دکتر شبیری. اما من پیشفرض مسئله رو عرض میکنم، یعنی با عنوان پیشفرض به نوعی هم فرایندی که گذشته توضیح میدم، هم برنامه‌ای که در پیش رو هست، هدفی که وجود داره، ضرورت کار و مسائل از این قبیل. اولین پیشفرض بانیان این مدرسه، به جرأت عرض میکنم از بنده که منها بشه که من نمیتونم بگم بانی یا از بانیان، از مؤسسان، راهنمایی های اجمالاً بوده، بانیان مدرسه، مؤسسان مدرسه، کسانی که دغدغه ایجاد این مدرسه رو دارن، بنده به حق میتونم عرض کنم مصداق آیه‌ای که خواندم، انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا، و انشاءالله در آینده از مصادیق این کریمه محترم باید شما فضلا و گرامیان باشید. به هر صورت اولین پیشفرض مؤسسان و بانیان و برنامه ریزان این مدرسه و دلسوزان اینه که باید اجتهاد نه فقط بالمعنى الاخص بلکه بالمعنى الاعم یک عرف هنجار بشه در حوزه ها، از جمله در این مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد علیه السلام و علیه السلام. ببینید، ما اگر تصور کنیم که می توانیم حضور علمی داشته باشیم در دنیای حقوق، در دنیای اسلام، در دنیای تشیع، بدون اجتهاد تصور باطلی است. امروز اجتهاد رمز بقای حوزه هاست. اجتهاد نه فقط در فقه، بلکه در همه آنچه که به اسلام مربوطه. یعنی اگر بپذیریم که اسلام یک منظومه و شبکه دلالی داره، قرآن و روایات، اگر بپذیریم که باید دین را در یک نظام حلقوی، یعنی کنار هم، و در یک نظام هرمی، یعنی در طول هم دید، چه مفسر باشد، چه متکلم، چه فقیه، باید بتواند در مجموعه دین اجتهاد کنه. ولذا ورودی های این مدرسه منحصراً این نیست که فقط بخواد در فقه به اجتهاد برسه، باید اجتهاد بالمعنى العام پیدا کند. البته چون فلسفه وجودی مدرسه به نوعی اینه که در فقه فضلاش متمرکز بشن، بعد میره سراغ اجتهاد بالمعنى الاخص. پس اولین پیشفرض اینه، شما فضلا، شما گرامیان، اگر اصول فقه میخوانید، اگر پیرا فقه مسائلی رو میبینید، اگر فلسفه های مضاف میبینید، با این نگاه باید بخوانید، مطالعه کنید، مباحثه کنید و یادداشت کنید. دو، آنچه نیاز داریم فقاهت معاصره و فقیه معاصره در کنار نیاز به فقه معاصر. من همین امروز ظهر داشتم لیست فقهای معاصر مشهد رو می دیدم، حوزه با برکت و با ظرفیت مشهد، دیدم بزرگوارانی مسائلی رو مطرح کردن در موضوعات مختلف که تحت عنوان فقه معاصر یا فقهای معاصر تدریس میشه. بسیار خوب، خوبه، قدم مبارکی است. اما میدانیم که ما بیشتر نیاز داریم به فقاهت معاصر، یعنی فقاهتی که منضبط باشه، پایا باشه، بر اساس اصول شناخته شده و هنجارهای شناخته شده فقاهت فقیهان سلف باشه و پاسخگوی اقتضاعات عصر باشه. من تعبیر نمی کنم به اجتهاد در اجتهاد، اما استیهاشم نمی کنم از این تعبیر، اینکه فقیهانی به وجود بیان که نگاه معاصر، روش معاصر رو داشته باشن. معاصر بودن هرگز به معنای اینکه هنجارهای فقاهت زیر سوال بره نیست. عزیزانی که حقیر رو میشناسن میدونن که بنده چه در صحبتها، همایشها، کتابها، درسها چقدر از فقاهت منضبط صحبت کردم و تأکید میکنم. اما انضباط یعنی پایایی، اصولگرا بودن، به معنای این نیست که اقتضاعات معاصر نادیده گرفته بشه. به همین خاطر به پیشفرض سوم میرسیم. پیشفرض سوم اینه که باید فقیه ما ورود فنی، این کلمه رو توجه داشته باشید، ورود فنی به عرصه های مختلف داشته باشه. ورود فنی روش خاص داره. منظور ما روش خاصیه. بنده از کسانی هستم که به فقه معاصر معتقدم و اصلا فقه هایی که ما داریم فقه معاصره. اما عرض ما اینه که اگر جایی نیاز بود باید کارشناس ورود کنه. ولذا در برنامه های این مدرسه درس های سزلعی دیده شده، یا دوزلعی دیده شده. نمونه عرض میکنم، فقیهی میخواد فقه بورس بگه، فقه اقتصاد بگه، خب ممکنه بره یکی دو تا مقاله از جاهای مختلف بگیره، بورس رو مطالعه کنه و خودش بشه یک تاز کلاس، تعبیر قشنگی نیست ولی گویاست، بیاد بگه بورس اینه، مرگ مغزی اینه، رمز ارزها اینه و حکم شرعیش هم اینه. اما یه دفعه میاد دعوت میکنه از کسی که متخصص کاره، پزشک قانونی است یا در بورس کار کرده، سالها مطالعه فنی داره، اونو دعوت میکنه، آموزشگاه، مدرسه دعوت میکنه، میاد و این استادم کنار اون متخصص میشینه، توضیح میده. اگر لازم بود نفر واسطی این رو بومی و حوزش میکنه و بعد اون استاد فقیه نظر فقه رو بیان میکنه، اگرم لازم نبود همون کارشناس موضوع و فقیه. این که خود فقیه عهده داره بیان موضوع بشه با مطالعات جانبی نه تخصص. ببینید گاهی بعضیا در یک موضوع و پدیده اطلاع دارن نه تخصص، اما بعضی تخصص دارن بلکه بالاتر تمحض دارن. ما کاری که دوست داریم در این مدرسه بزرگواران عهده‌دار برنامه ریزی و اجرای برنامه انجام بدن همینه که در بزنگاه‌ها متخصص کار بالاتر متمحض کار. مثلا یک کسی ممکنه در اقتصاد تخصص داره اما آمده در یه موضوع خاصی متمرکز شده، که ما اینو میگیم متمرکز، متمحض. کسی که متمحضه، متمرکزه، بیاد موضوع رو توضیح بده و استاد مربوطه، عرض کردم اگر واسطه میخواد، واسطه توضیح حوزویشو میده، مشکلات ابهامات فقهیشو بیان میکنه و بعد استاد فقهشو میگه. این که دارم عرض میکنم ما اجرا کردیم قبل از آمدن کرونا، چند ماهی که من فقه بورس داشتم همینطور بود که یک نفر از بازار بورس می اومد که تخصص بورس هم داشت، تخصص انواع شرکت ها رو داشت، توضیح میداد. رحمت الله بر مرحوم آقای موسویان که خب شاید بیش از 3 دهه در این زمینه کار کرده بود، ایشون بیان میکرد که حالا ابهامات این قضیه چیه، در بورس کارشناسان بورس چه مشکلی دارن، کمیته فقهی بازار بورس، کمیته فقهی بانک مرکزی گیرش چیه، اونو بیان میکرد. و بنده که به اصطلاح استاد درس بودم، استاد فقه بودم، فقهشو بیان میکردم. اون تا بعدن دیگه کرونا آمد، آقای موسویان به رحمت الهی پیوست، دیگه اون بحث ما ادامه ندادیم. اینم پیشفرض بعدیست. از این جهت فقیهانی نیاز هست زمان آگاه، دغدغه من تا آخر. خب پیشفرض بعدی این مدرسه اینه که مدرسه درس هایی میگذاره، زحماتی میکشه، اما این درس ها و این زحمات بنده تعبیر میکنم باید امتداد اجتماعی و عینیت یافتن در جامعه داشته باشه. شما ببینید ما فلسفه داریم، غرب هم فلسفه داره، حتی کشورهای کمونیستی و شرق هم فلسفه دارن. تفاوتی که بین فلسفه ما با فلسفه اوناست اینه که در آنجا فلسفهش میاد امتداد اجتماعی پیدا میکنه. اگر ماتریالیسم دیالکتیک بیان میشه، گفته میشه، بلافاصله ماتریالیسم تاریخی بیان میشه. حالا درست، غلط، قابل ملاحظه، غیر قابل ملاحظه کار ندارم، امتداد پیدا میکنه در خارج. اگر یک متفکر حقوق، یک فیلسوف حقوق، یک نظر حقوقی میده، میبینیم این در خارج جا باز میکنه، عینیت پیدا میکنه. اما فلسفه ما اینجور نیست، یا لااقل به قدری از این جهت نحیف و لاغره میتونیم بگیم وجود نداره. اینه که ما باید چه در حتی کلاممون، در فلسفمون، در فقهمون به فکر امتداد اجتماعی این فقه باشیم. ولذا مدرسه همان اهتمامی که برای کارش میگذاره که تربیت کنه نیرو رو، برای که این نیروها در خارج به کار بیان، در جمهوری اسلامی رشد کنن، برای جمهوری اسلامی خدمت کنن، در فقاهت تشیع رشد کنن، برای فقاهت تشیع خدمت کنن. لذا اینم پیش‌فرض بعدیست. از این جهت اگر بگیم که باید از درون این برنامه فقه تمدن ساز به معنای صحیحش، دیدم این کلمه هم توسط بعضی ها به کار میره، نابجا به کار میره، متاسفانه کلمات هم مظلوم واقع میشن، ولی نه، به معنای واقعی کلمه بشود انشاءالله از فرصتها استفاده کرد، از همسایگی با عالم آل محمد صلوات الله علیه و علیهم اجمعین بهره برد، عنایت این عالم بزرگ، این امام همام، و انشاءالله فقهی با امتداد اجتماعی و عینیت جامعه به وجود آورد. من امیدوارم که آنچه بیان شد در حد آرزو نماند. همتهایی که من این دو سال تقریبا دیدم و سراغ دارم، همتهایی است که انشاءالله این آرزو عینیت پیدا میکنه. امیدواریم و از ذات مقدس خداوند بزرگ استمداد میطلبیم که به همه خدمتگزاران به اسلام و قرآن و حوزه های علمیه عنایت ویژه کند، لطف امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل حال همگان بشه، شامل حال شما گرامیان که خود قدم بگذارید در این مسیر ارزشمند، و عزیزانی که دارن کار میکنن، پشت صحنه هستن. انشاءالله خداوند به همه توفیق روزافزون عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.